بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من عذرخواهی میکنم که اگر صدام گرفته قدری شما در شنیدن به زحمت میفتید، ولی این صدایی گرفته سبب میشه که من سخنانم رو کوتاه کنم و انشالله آقای ایلخانی ما رو به فیض خواهند رسون در این روز که روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. انشالله به نیت عرض ادب به پیشگاه مقدس امام عصر علیه السلام و همه ائمه هدا و بلکه پیامبر مکرم خدا، ما انشاءالله عرض ادبی به پیشگاه مقدس حضرت خدیجه کبرا علیها السلام داشته باشیم. مسئله شرعی که میخوام عرض کنم در مورد کسانی است که روزه ماه رمضان ازشون فوت شده و نتوانستن بگیرن و یا خدای نکرده عمدن روزه رو خوردن و تا ماه رمضان بعد قضای اون روز رو هم نگرفتن، به هر دلیلی نگرفته باشن، یا فراموش کردن، یا بیمار بودن، یا مسافرت بودن، یا اهمال کردن، یا تاریخ رو اشتباه گرفتن، مثلا فکر میکردن فردا آخر ماه شعبانه، به نیت قضای یه روز ماه رمضان قبلی گرفتن، بعد وسط روز یا پایان روز معلوم شد که اون روز ماه رمضان بوده که خود به خود اون به عنوان ماه رمضان حساب میشه و نه به عنوان قضای روزه سال قبل. به هر دلیلی قضا نشه، به قضای اون روز رو تا ماه رمضان بعد به جا نیاورد، باید علاوه بر اینکه قضای این روز رو تا ماه بعد از ماه رمضان دوم انجام بده و این روز رو قضا کنه، مگر در یک فرض که عرض خواهم کرد، علاوه بر قضای این روز پس از ماه رمضان دوم، باید یک مد طعام به فقیر شرعی بدهد. مد یعنی 750 گرم تقریبا، یه خود کمتر میشه ولی 750 گرم بدن کافیه. طعام هم یعنی آرد، نان، جو و امثال اینها. و احتیاط اینه که همون گندم و آرد رو بدند، این احتیاط خوب ترک نشه. و عرض به خدمتتون خودش هم باید داده بشه، اگه پولش رو به فقیر بدند معادل اون مقدار رو بدن کافی نیست. در فطریه که پایان ماه رمضان هست، شما به اندازه 3 کیلو آرد، 3 کیلو گندم، 3 کیلو هر طعام دیگری که رایج خوردنش در این شهر و بلد، شما معادل قیمت او رو به فقیر بدید کافیه و اون فقیر هم لازم نیست بره این رو قضا بخره، بلکه به کار دیگری میتواند مصرف بکنه. اما در مورد این کفاره حتما باید خود آرد، خود نان، خود گندم به فقیر داده بشه و اگر پولش به او داده بشه و او با این یک کار دیگری انجام بده، از عهده شما ساقط نمیشه. اگر فقیر میگیره این پول رو باید بگیره، برای شما که دهنده پول هستید بره و نان بخره یا گندم بخره، بعد به عنوان کفاره برداره. اگه یه فقیری که این مقدار مطلب حالیش میشه و انجام میده پیدا کردید، خب پولو بهش بدید که میدونید انجام میده. اما اگر چنین چیزی نیست، پول کفاره کافی نیست. دفاتر مراجع قوم میگن ما داریم فقرایی که یه همچین مطالبی حالیشون میشه، یا اینکه ما این پول رو میدیم به نانبایی ها، فقرا رو ارجاع میدیم به نانبایی ها به اندازه خاصی که مشخص هست تو بحث‌های فقهی، اونا میرن و نان میگیرند. به هر صورت باید خود نان، خود گندم، خود آرد داده میشه و پولش کفایت نمیکنه. باید به فقیر شرعی هم داده بشه. فقیر شرعی هم به کسی گفته می شود که مخارج مورد نیاز او در حد شأنش رو نه الان داره و نه کار و کسبش این مقدار رو براش به ارمغان میاره و تولید میکنه. چنین کسی میشه فقیر شرعی، به او این مقدار رو بدن، یه مدت تعام به چنین کسی بدن، از عهده تکلیف در مورد کفاره نگرفتن روزه تا ماه رمضان بعد برآمدن. ولی قضا رو با این ترتیب نمیشه حلش کرد. قضای این روزه رو باید بعد از ماه رمضان دوم بگیره شخص، مگر یک طایفه، و اون کسی کس که روزه ماه رمضان قبل به خاطر بیماری ازش فوت شده و اون بیماری هم ادامه پیدا کرده تا ماه رمضان بعدی، که اون وقتی که به عهده‌اش نیست. البته پیرمردها و پیرزنهایی که روزه برشون خیلی سخته یا اصلا نمیتونن بگیرن، و همینجور کسانی که خیلی آتش میکنن، اینها هم روزه تا ماه رمضان بعد یا اگه نگیرن از عهده‌شون ساقط میشه. ولی خب بهتر این دو گروه روزه خودشون رو در وقتی که میتوانند قضا کنند. منتها اونایی که بیماریشون از ماه رمضان قبل به این ماه رمضان رسیده، اونها دیگه قضا از عهده‌شون ساقط میشه و فقط همون کفاره رو بدند کفایت میکنه. این کفاره دیگه در سالهای بعد تکرار نمیشه. یعنی یه ماه رمضان من اگر بعضی از روزاش یا همش رو روزه نگرفتم، قضاشم تا ماه رمضان بعد نگرفتم، اگر قضای اون ماه رمضان تا ماه رمضان سومم نگیرم، دیگه کفاره تکرار نمیشه. کفاره یک بار داده بشه کافیه، ولی قضا همچنان بگردن من میمونه با همون تفصیلی که عرض شد. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه تو ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه الراویه و اما من خفت موازینه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سوره قارعه از ابتدا تا انتهاش درباره قیامت. قارعه از لغت قرع میاد. قرع به معنی اون کوبیدن محکمی میگن که صدای شدیدی داره. وقتی که من دستمو میذارم روی این میز، یعنی اصلا ضرب نیست، توی تیمم بعضی فقها ها احتیاط واجب کردن که وضع دست روی زمین و خاک کافی نیست، بلکه ضربش لازمه. اون ضرب یعنی زدن، ولو این مقدار بشه، به خوده که بزنم کافیه. و احتیاط در تیمم همینه، یه وضع داریم، یه ضرب داریم. این ضرب میتونه آرام باشه، میتونه یه مقدار شدید باشه، میتونه خیلی شدید باشه. اون ضرب خیلی شدیدی که تولید صدای خیلی بزرگی میکنه و صدای بالایی داره، اونو میگن قارع. القارعتو مل قارعه. خدا از قیامت تعبیر به قارعه کرد، یعنی خیلی کوبنده است، صداش خیلی وحشتناک. مل قارعه، این صدای وحشت، این کوبیدنی که صدای وحشتناک ایجاد میکنه چیه؟ و ما ادراک مل قارعه، پیغمبر تو را چه چیزی خبر داد از این حادثه کوبنده‌ای که اینجوری صدا میده؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اون روز مردم مثل فراش مبثوث میشن. فراش دو تا معنا براش در لغت کردن. یه معنی فراش ملخه، این مزرعه هایی که یه دفعه مورد حمله ملخ قرار میگیره، یه فردی از بالا که نگاه میکنه گاهی میبینه انگار تمام زمین پر ملخه، انگار جای سوزن ننداختن نیست. و این ملخ هم حالا اگر نشسته باشن اینجوریه، اگه در حال حرکت باشن هر کدوم دارن در یه جهتی حرکت میکنن، هیچ کدوم به هم نمیخورن، همجور قد بر هم بر هم. توده یه ملخ رو بهش فراش گفته میگن. یه معنی دوم فراش این حشرات ریزیه که وقتی شما توی شب روشن میکنید چراغ رو، از این چراغای لامپ یا لامپ یا چراغ که روشن کنید، دور او رو میگیرن. و این حیوانات اینجوری هن که میان و خودشون رو به همه آتش میکوبن، لذا خیلیشون از بین میرن و میسوزن. فراش طبق معنی این معنی دوم جمع فراشه است. فراشه یعنی همون حشره ریز، جمعش میشه فراش. یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، مبثوث با سا یعنی با سه نقطه به معنی پخش شده است. قیامت یکی نگاه کنه انگار مردم وقتی سر از قبر بیرون میارن مثل یه توده از پشه ها، یا و این حیوانات ریز، حشرات ریز، یا توده از ملخی که همینجور دارن به شکل سردرگم و سرگردان دارن فرار میکنن و پخش میشن، اون روز اینجوریه. یا آیه دیگه هم در قرآن هست، یخرجون من الاجداث کأنهم جراد و منتشر. وقتی سر از قبل مردم در میره، مردم که یعنی خود ما، بنده که دارم میگم، شما که دارید میشنوید، مثل یه مقدار زیادی ملخی که پخش شدن. در روایات داریم وقتی شخص از قبر بیرون میاد متوجه میشه که گیر افتاده و اینجا جاییه که باید تو پاسخ مؤاخذات رو بده، لذا پا میذارن به فرار. هر کی به یه سمتی فرار میکنه، میدوند افراد. یه مدتی مردم میدون نمیدونن به کجا میرن، بعد از یه مدتی متوجه میشن که هیچ راه فراری نداره، لذا ساکت میشن، ساکن میشن. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مردم اینجوریه. البته تو بعضی از روایات داریم که یه عده این چنین نمیشن، اینا سر از قبل که بیرون میارن از همونجا به جای اینکه بدون تو صحنه قیامت، خدا بهشون دو تا بال میده، اینا اصلا به جای اینکه بدون تو صحنه قیامت پرواز میکنن رو فضای قیامت، حرکت میکنن. و میان اینا حالت پرواز طوری میان وارد بهشت میشن. ملائکه در بهشت تعجب بکنن که اینا چطور اومدن به این زودی، چطور خیلی سریع اومد. به اینا میگن شما کی هستین؟ یعنی ما دو کار تو دنیا داشتیم. کنا نرزا بالیسیر من الرزق و کنا نستحیی من الله اذا خلونا. ما دو تا خصوصیت داشتیم، یکی این که اگه خدا روزی ما رو کم قرار داده بود نه تنها صبر داشتیم و تسلیم، راضی هم بودیم، صلاح ما همین، اتفاق همین بهتره که خدا به ما همین رزق کم رو داده. کنا نرزا بالیسیر من الرزق، این یکی. دوم، وقتی ما در برابر دیگران نبودیم، تنها بودیم، اونجا از خدا حیا میکردیم. کنا نستحیی من الله اذا خلونا. این دو تا خصوصیت ما داشتیم، اصلا ما شکل ویژه ما رو با بالهای اجازه پرواز دادن تا بیم اینجا. اینا استثناء، عموم مردم کل فراش المبثوثن. درسته. خب و تکون الجبال کل عهن المنفوش، این کوها مثل عهن منفوش میشن. عهن به اون پشمی گفته میشه که پوش داده شده، زده شده. و پشم ابتدا که چیده میشه رو هم هست، بعد که حلاجیش میکنن میزنن او رو، یا به قول بعضی ها شیت میدن او رو، این باد میکنه، مجوف میشه. این کوههای به این سختی و این کوههای به این محکمی مثل پشم زده شده رنگارنگ میشه. خب این کوها فرق میکنه، اون کوهایی که مثلا آهن داره قرمزه، بعضی کوها سیاهه. کوهای بین مکه و مدینه شما ببینید اینا سیاهه، خیلی حسابی انگار سوخته است. بعضی جا قهوه‌ایه، بعضی جا زرده، مختلفه، رنگشون عوض نمیشه، ولی پوش داده میشه، حسابی نرم میشه. و تکون الجبال کل عهن المنفوش. جای دیگه قرآن میفرماید که خدا این کوه ها رو و تکون هبا، بله، هباء منبثا میشه، یعنی یه خیلی خاک نرم پخش شده. آب دریاها که تبخیر میشه، این توده های خاک نرمی که از متلاشی شدن کوه هاست میاد و این مکان گودی دریا رو میپوشاند، کل کره زمین میشه یه تیکه، یه کره کاملا صاف، بدون دریا و دریاچه، بدون پستی و بلندی کوه و تپه و در و دشت، هم بخیر همه چی صاف. لا ترافی ها عوجا ولا امتا، هیچ پستی بلندی روی زمین دیده نمیشه. این صحنه قیامت، اینم مردم. خب فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشت راویه و اما من خفت موازینه فامه حاویه. حالا اینجا آدم ها با خودشون چی آوردن؟ هر کس موازینش سنگین باشه فهو فی عیشت راویه، این در یه زندگی رضایت بخشیه. موازین هم جمع میزان میتونه باشه، هم جمع موزون. جمع میزان باشه یعنی ترازو، کسی که ترازوش سنگینه، ترازوش سنگینه کنایه از اون چیزی که میزنه روز تو ترازو روز. موزون یعنی همون چیزی که میذارن تو ترازو. موزون جمع غیر، جمع مکسرم داره، به موازن گفته میشه گرچه کمتر استعمال میشه. کسی که خلاص اعمال سنگینی میکنه، تو روایت گفتن عمل سنگینی میکنه یعنی حسناتش زیاد. گاهی گفتن خوش به حال اونایی که سبک بارن، گاهی گفتن خوش به حال اونایی که بارشون سنگینه، چون بالاخره عمل انسان بار انسانه. یه بار حسنات دارم یه بار سیئات. اون خوش به حال اونایی که بار حسناتشون سنگینه، بار حسن سیئاتشون سبک. و گاهی هم به عکس گفتن، گفتن وای به حال اونایی که عملشون بارشون سبکه، یعنی حسناتشون چیزی تو نامه حسناتشون نیست. شهر مدائن آتش گرفت زمانی که فرماندار اون شهر جناب سلمان شده بود. سلمان وقتی شهر آتش گرفت، اون وقت که دیگه این برنامه های آتش نشانی و اینها که نبود، دیگه باید صبر میکردم اینان آتش تا کجا رو میگیره. و خیلی وقتا راه نجات فقط فرار بود. تمام بار و بنه‌ای که داشت سلمان یه بغچه بود، یه عصام داشت، یه عصاش رو زد توند گره بغچهش، انداخت دوشش، رفت بالای تپه نشست. وقتی نشست این جمله رو گفت، گفت نجل مخفون، اونایی که بارشون سبکه زود نجات پیدا میکنه. درست، اونایی که بارشون سبکه، خب اونایی که قیامت بارشون سبک از ذره سیئات، اونا میجوری هست. اینجا منظور از موازینی که سنگینه یعنی حسناتش. فمن ثقلت موازینه، کسی که نام عملش خیلی سنگین از جهت حسنات، فهو فی عیشت راویه، در یه زندگی رضایت بخشیه. ما در میزان اعمالمون سه چیز داریم که خیلی لازمه برای ما. اولین چیزی که میزان عمل رو سنگین میکنه اعتقادات صحیحه، برعکس اونی که تو ذهن خیلی هست که این خیلی مهم نیست. نه، اتفاقا مهمترین چیز در قیامت هم اعتقادات. این معنیش این نیست که بقیه چیزا مهم نیست، نه، معنیش اینه که این از بقیه اهمیتش بیشتر. این اولین چیزه. بعد از او انجام واجبات و ترک محرمات. انجام واجبات و ترک محرمات. و بعد از او نوبت میرسه به غیر واجبات و محرمات. در اینجا از جهات مختلف، چون فرق میکنند حسنات با یک دیگر در آثار، از جهتی فرمودن که از امام صادق علیه السلام این بیان که چیزی بعد از انجام، من غریبه به مضمون عرض میکنم، بعد از اون الزامیات هیچ چیزی تو نامه عمل به اندازه حسن خلق سنگینی ایجاد نمیکنه. فمن ثقلت موازینه، این از همه چی بهتر، حسن خلق. یعنی یه جوری که دیگران وقتی با من برخوردن میگن این اخلاقش خوب، زن من میگه اخلاقش خوب، شوهره بگه این اخلاق این زنه خوبه، درسته؟ پدره بگه اخلاق این بچه خوبه، بچه بگه اخلاق این خوبه، درسته؟ و البته حسن خلق هم درجات داره، مردم با هم میگن حسن خلق داره. البته بعضی از چیزها رو مردم حسن خلق میتونن که این از نظر شرعی حسن نیست، اتفاقا بدم هست. مثل این که یه زن نامحرم ای به شما مردا خود دست بده، شما دست ندی، ممکنه بهش بر بخوره، بعد بگن چه آدم بد اخلاقی هستی. این بد اخلاقی نداری، اتفاقا حسن خلقه، چون این دست دادن هم به ضرر خود شماست هم به ضرر خود او، منطقه او حالیش نیست، حال بزی خودم ناراحت بشه. اگر شما منو نهی از منکر کنی، خیلی وقتا من بدم میاد، بعد بگم شما بد اخلاقی، شما با حسن خلق منو نهی میکنی، ولی بالاخره نهی از منکر برای من خوشایند نیست. ولی خیلی وقتا بدم میاد، خب بدم بیاد، اگر میشه اتفاقا این حسن خلق شماست. حتی ممکنه یه جایی توی امر به معروف و نهی از منکر لازم باشه شما تندی کنی به من، اگه میبینی با زبان نرم تأثیر نداره باید این کار رو بکنی. اینا خارج از حسن خلق نیست. یه پزشک مهربان خیلی وقتا بالا سر مریضش که میاد یه رفتاری انجام میده که دیگران این رو خشونت تلقی میکنن. مثلا اگر ایست قلبی چیزی پیدا کرد بشه، اونجا یعنی محکم با مشتش میزنه تو سینه این مریض. ولی اونی که نمیدونه که این ضربه به چه نیتی و در چه شرایطی زده شده، میگه این پزشک خیلی بیرحمه. اما اونی که میدونه که این کار سبب حرکت مجدد قلب میشه و احیا میکنه این بیمار رو، عین لطف میبینه. پس آنچه که توی دین ما دستور داده شده، نه اونه که من علکی خودم در میارم، نه، اونی که تو دین ما گفته شده، همه اونا مستاق حسن خلقه، اونا هیچ کدوم سوء خلق نیست، درسته؟ شما حسن خلق با این مجموعه رو ببینید، تو روایت داره امام صادق علیه السلام فرمود که هیچ چیزی به اندازه حسن خلق نامه عملی کسی رو از نظر حسنات سنگین نمی‌کنه. فمن ثقلت موازینه، قرآن خوبه، نماز شب خوبه، زیارت خوبه، دعا خوبه، صدقه خوبه، همه اینا خوبه، اما اون حسن خلق از این جهت اثرش خیلی زیادتره. خب عرضم تمام. این که شما با این سینه منو تحمل کردید، از شما متشکرم. خب روز روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. ثروتمندترین زن قریش بود از نظر چهره و وجاهت ظاهری، هم زن زیبایی به حساب می آمد، هم به خاطر ثروتش و هم به خاطر شرایط دیگرش و هم به خاطر خصوصیات اخلاقیش خواستگار زیاد داشت، ولی به همه خواستگاران جواب رد داده بود. این مطلب که مشهوره که خدیجه دو بار قبل از پیامبر مکرم خدا ازدواج کرده، ظاهرا نقل اهل سنت و یه خدشه‌های جدی بهش وارد میشه. ایشون ازدواج نکرده بود با پیغمبر خدا، ازدواج کرد و پس از ازدواجم ثروت او که 400 شتر با بار تجاریش میشد، یه شتر الان خیلی گرون، نزدیک 10 میلیون تومان یه شتر، 400 تا شتر، اونم رو هر شترایی که بار تجاری داشته باشه به اضافه غلامان و محافظانی که داره، خیلی ثروت جدی بوده اون زمان که زمستانها به سمت یمن، تابستانها به سمت شام میرفته برای تجارت. تمام این ثروت رو در اختیار پیغمبر خدا قرار داد، بیمنت بیمنت. و اولین زنی هم هست که به پیغمبر خدا ایمان آورده. این ثروت هنگفت رو پیغمبر خدا برای دین و اسلام خرج کرد، خرج کرد، خرج کرد، تا در مثل دیشب یا امروزی که خدیجه از دنیا رفت، به پیغمبر خدا بعد از اینکه او از دنیا رفت خبر دادن که یا رسول الله از اموال خدیجه حتی پارچه‌ای که کفایت کند برای کفن او هم باقی نمانده است. یه پارچه، توجه کرد، مجموعاً پارچه‌ای که به کار بره برای یه میت رو هم رفتش 5 متر بیشتر نمیشه. 5 متر پارچه چیزی نمیشه، نبوده. نقل شده به پیغمبر خدا وقتی اینو گفتن اشک از دیدگان پیغمبر خدا چکید، خیلی گریه کرد پیغمبر. تا پایان عمرش هم خیلی وقتها اون حضرت وقتی یاد خدیجه می افتاد اشک در دیدگان مبارکش حلقه می زد. به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله، این خانم وصیت کرده که اگه میشه اون عبایی که شما به دوش خود میگیرید به هنگام نماز، او رو با این عبای خودتون کفن کنید و دفن کنید. پیغمبر خدا هم این کار رو کردن. خب بی خدیجه کبرا سلام الله علیها گفتند که در حالی داشت جان به جان آفرین تسلیم میکرد که دخترش فاطمه زهرا 5 سال بیشتر نداشت. اسماء بنت عمیس در کنار خدیجه است، احساس کرد خانم خدیجه کبرا ناراحته. پرسید از چه ناراحت هستید؟ فرموده باشد این دختر من فاطمه 5 سال بیشتر ندارد. شبی که دختر به خانه شوهر می رود به شب زفاف، او خیلی دوست داره که مادرش همراه او و در کنارش باشه. من دارم از دنیا میرم و چنین شبی رو نمی بینم. فاطمه من تنهاست. اسماء بنت عمیس قول داد به خانم خدیجه کبرا که خانم اگر من اون شب زنده می باشم حتما سعی می کنم که جای شما رو پر کنم و به فاطمه تو کمک بکنم. شب عروسی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، پیغمبر خدا دستور داد همه از حجره برن بیرون. علی دیدن اسماء مونده، فرمودن چرا نرفتی بیرون؟ همونجا گفتگوی خودش رو با خدیجه به پیغمبر خدا عرض داشت. پیغمبر در شب عروسی فاطمه اش هم به یاد خدیجه گریه کرد. اسماء خانم خیلی با وفایی بود، نه تنها اینجا به عهد خودش با با خدیجه کبرا عمل کرد، بلکه یک جشب دیگری هم آمد به کبرا کرد. اون شبی بود که جنازه فاطمه رو روی تخت مغتسل قرار داد. کمک کنه به امیر المؤمنین. امیر المؤمنین بدن همسرش رو از روی لباس غسل بده. نقل کردند که در میان غسل ناگهان امیر المؤمنین سر به دیوار نهاد، شروع کرد های های گریه کردن. از حضرت پرسیدن آقا جان، شما که امر به صبر کردید و آهسته گریه کردن، چرا خود این چنین فریاد میزنید؟ فرموده باشد الان در خوز دستم رسید به بارود به بازوی متبرم.